همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
این بیت حافظ توجه کنید، میگه سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. حافظ تو این بیت از غزل خودش از یه ضرب المثل استفاده میکنه که میگن گنج تو ویرونه پیدا میشه، و میگه من خونه خودم رو ویرونه کردم، ویران کردم. چرا؟ برای این سودا که در اون یه گنجی پیدا کنم. و معشوق خودش رو گنج روان میخونه و میگه که من وضع موجود رو به هم ریختم که به تو دست پیدا کنم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه شما دنبال گنج نیستید، ویران کردن یک چیزی، یک مانعی، یک خانه‌ای براتون چه فایده ای داره؟ در اصطلاح سیاسی میشه گفتش که یافتن گنج همون هدفه و ویران کردن وسیله‌ای به عنوان رفع موانع موجود برای رسیدن به هدفه. حالا توجه کنیم که در زبون برنامه ریزی و مدیریت و سیاست، پرداختن به این گونه اقدامات و وسائل رو استراتژی میگن، که تو فارسی به نظرم گاهی به رزم آرایی ترجمه شده. یعنی شما وارد یه رزمی میشید برای رسیدن به یک هدف، و روشنه که بدون مشخص بودن هدف اصلا رزم کردن هم کار بی‌معنا و احیانا کار بیهوده ایه. با این حساب حالا اگر از اهل اپوزیسیون پرسیدشی که هدف شما چیست و اونها بگن که براندازی حکومت اسلامی، و اکتفا بکنن به این و نگن که بعدش چه چیزی رو میخوان جانشین رژیم فعلی بکنن، در واقع در این صورت استراتژی رو جانشین هدف کردن و براندازی حکومت رو بدون یافتن گنج پیشه خودشون کردن، که از نظر من لاقل این یعنی ماجراجویی محض. ما همه چیز رو ویران میکنیم که گنج رو پیدا کنیم. اما همین هم کافی نیست. ذکر هدف در حد پیدا کردن یک جانشینی برای حکومت اسلامی و براندازی حکومت اسلامی برای رسیدن به اون جانشین هم هدف ما رو درست مشخص و روشن نمی کنه. فرض بکنید که بگیم که ما میخوایم حکومت فعلی رو بر بیاندازیم تا یک حکومت اسلامی خوب جانشینش کنیم. خب ما اصلا قدم در راستای آفرینش آلترناتیو نذاشته ایم، چرا که اگه رژیم فعلی مذهبیه، آلترناتیوش باید غیر مذهبی باشه. یک جانشین مذهبی حتی اگه بهایی، یهودی، زرتشتی یا مسیحی هم باشه، نمیتونه آلترناتیو رژیم فعلی باشه. حالا تازه اگر مذهب از هر نوعش رو یک ایدئولوژی بدونیم، اون وقت یک جانشین ایدئولوژیک هم مثلا رژیم مبتنی و دیکتاتوری شوراها هم باز نمیتونه آلترناتیو بشه، چه برسه اینکه ما این رژیم رو بر بیاندازیم برای اینکه یک رژیم سرکوبگر استبدادی دیگری رو جانشینش بکنیم. بنابراین از اونجا که رژیم فعلی مذهبی، ایدئولوژیک و استبدادیه، هیچ جانشین مذهبی، ایدئولوژیک و استبدادی از هر نوع دیگرش نمیتونه آلترناتیو این حکومت محسوب بشه، ممکنه جانشینش بشه. در نتیجه اهمیت رژیم‌های سکولار دموکرات در اونه که سکولار بودنشون نشون از ممانعت از استقرار رژیم‌های ایدئولوژیک و مذهبی رو داره و دموکرات بودنشون مانع باستولید استبداده. میمونه یک نکته مهم دیگه در زمینه همین تعیین هدف، و اون این که در تعیین هدفی به نام مثلا استقلال آلترناتیو سکولار دموکرات، باید جایگاه فیزیکی استقرار این حکومت رو هم تعیین کنیم و در متن هدف قرار بدیم. یعنی هدف برای آلترناتیو حکومت اسلامی در صورتی به طور کامل متحقق میشه که یه موجودیتی به نام ایران وجود داشته باشه و یک پارچگی ملت ایران هم در متن اون لحاظ شده باشه. به این ترتیب از نظر من سکولاریسم، دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی ملت واحد و بدور از تبعیض به نام ملت ایران، هدفهای گریز ناپذیر یک روند آلترناتیو سازی محسوب میشن. حالا اینکه حکومت سکولار دموکرات آینده جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، یا اینکه حکومت متمرکز باشه یا غیر متمرکز عمل بکنه، اینها مسائلی نیستن که در هدف اپوزیسیون اکنون و اینجا جا بگیرند. چرا تکلیفشون در فردای از بین رفتن رژیم فعلی به وسیله مجلس مؤسسان حکومت جدید و رأی مثبت ملت ایران به این پیشنهاد عملی میشه و تصمیم گیری اپوزیسیون حکومت فعلی نقشی رو در اون نخواهد داشت؟
دوستان، امروز در واقع میخوایم کلید شروع بحث در مورد مراحل ششگانه ای رو بزنیم که دکتر نوریالا برای طی شدن روند آلترناتیو سازی پیشنهاد میکنن. از نگاه من این مراحل رو که ایشون مطرح کردن میشه اینطوری خلاصه کرد که نکته اول مشخصات کسانی هست که میتونن این روند رو شروع کنن، که اگر خاطرتون باشه موضوع بحث برنامه گذشته ما هم همین بود. اما نکته دومی که در شرح خلاصه ای از مراحل پیشنهادی دکتر نوریالا اگر بخوام بهش اشاره کنم میتونم بگم اینه که این مراحل ششگانه پشت سر هم میان و نمیشه ترتیبشون رو به هم زد. سومم این که اولین مرحله که تعیین هدف روند آلترناتیو سازی نام داره، دارای شرایط خاصیه. از جمله این که نباید استراتژی رو، به خصوص استراتژی رفع موانع رو، به جای هدف بگیریم. هدف باید ایجاد یک جانشین برای رژیم فعلی باشه که در همه چیز برعکس این رژیم عمل کنه. و برای ما این هدف استقرار حکومت سکولار دموکرات هستش. اما در این حال ما محل و جایگاه این حکومت رو، تمامیت ارضی کشور و شرط تحقق اون رو، یک پارچگی و وحدت ملت ایران میدونیم. وحدتی که بدون هیچ تبعیضی و با وجود کثرت و رنگارنگی ملت ایران شکل گرفته باشه. از شما دوستان خواهش میکنم نظر و اندیشه خودتون رو به نقد و بررسی این مراحل ششگانه پیشنهادی دکتر نوریالو اختصاص بدید. من بیش از این صحبت نمی کنم و زمان رو به اولین کسی میدم که برای آغاز بحث داوطلب شده. خانم سارا فرزان، بفرمایید، خواهش میکنم.
این که هدف رو به هر حال چه فرض کنیم و استراتژی ها رو چه بدانیم و از چه تاکتیک های استفاده کنیم، به نظر میرسه که موضوعی هستش که سالیان درازی هستش که اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج به نوعی در یک ابهام رفتار کردن و گاهی به نظر میرسه که جای این ستا رو با هم اشتباه کردن، گاهی استراتژی رو به عنوان هدف به کار بردن و گاهی هدف رو در مراحل نهایی گذاشته و یا شاید اصلا فراموش کرده باشن. اگر ما هدف اصلی رو استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در نظر بگیریم، اون وقت می‌بینیم که مبارزه برای رفع موانع که همون راهبردها و استراتژی ها هست میتونه انحلال و یا کنار گذاشتن جمهوری اسلامی باشه، و چه بسا که در این سالهایی که گذشته بسیاری از اپوزیسیون هدف رو براندازی جمهوری اسلامی اطلاق کردن و کمتر به گفتمان و موضوع تشکیل حکومت سکولار دموکرات پرداختن، و این ضرورت رو بعد از سالها گفتگو و گفتمان سازی که جنبش سکولار دموکراسی خواهی ایران روش مانور کرده، امروز ما ببینیم که داره تقریبا برای همه اپوزیسیون این یک پلن مشخص میشه که هدف استقرار حکومت سکولار دموکرات هست و استراتژی انحلال جمهوری اسلامی. و حالا در بحث آلترناتیو سازی هم ما این مبحث رو ادامه میدیم و پی میگیریم با اینکه اگر در مراحل ششگانه ساخت آلترناتیو هدف باز هم هدف اولین گام باشه، که ضرورت طی کردن این شش مرحله برای همه اپوزیسیون احساس میشه که دقیق مراحل رو طی بکنن تا یک آلترناتیو درست و خوب ایجاد بشه، و به هر حال این شش مرحله هم میتونه در پروژه ساخت آلترناتیو در مسیر هدف اصلیمون که ایجاد حکومت سکولار دموکرات هست جلو بره. اینکه آلترناتیو خودش شکل حکومت هست، خب این یک اشتباهی هستش که بسیاری در واقع باهاش روبرو هستن، چرا که آلترناتیو یک جانشین در واقع یک جریانی هستش که در تقابل با یک گزینه قرار میگیره. اگر ما امروز داریم در واقع میگیم آلترناتیو سکولار دموکرات، هدفمون این هستش که این آلترناتیو تشکیل بده حکومت سکولار دموکرات رو، و حکومت سکولار دموکرات حکومتی هست در تقابل با جمهوری اسلامی که قسمت سکولاریسمش یعنی نه به دین سیاسی و نه به دخالت دین در حکومت به معنای سیاسی اون، و قسمت دموکراتیکش به معنای تقابل با استبداد و دیکتاتوری که در جمهوری اسلامی هستن. ولی این خیلی مهم هست که فاعلی که پا به میون میذاره و اون آلترناتیوی که میخواد ساخته بشه در درجه اول هدف رو کاملا هایلایت و مشخص کرده باشه. حالا آیا فقط این هدف میتواند به تنهایی خودش اینجاست پس؟ آیا خود این هدف به تنهایی میتواند جامع و کامل باشه؟ یعنی این که ما فقط بگیم که یک حکومت سکولار دموکرات میخوایم کافیه؟ به نظر میرسه که این هدف خودش در واقع زیر هدفهایی داره که برای استقرار این حکومت سکولار دموکرات ضروری و شرط در واقع ضروری هستش، که اون برمیگرده به این که ما برای استقرار یک حکومت سکولار دموکرات نیاز به زیر هدفهایی مثل در واقع تمامیت ارضی کشور و حفظ یک پارچگی و وحدت و یک پارچگی ایران و وطن رو داریم که در اون همه مردم ایران از حق شهروندی یکسان برخوردار باشند و از تبعیض به دور باشند. بنابراین به نظر میرسه که هدف اصلی و هدف مشخص شده در مراحل اولیه آلترناتیو سازی که اینکه فاعل باید به اون قائل باشه، سکولاریسم، دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی کشور و اهمیت یک پارچگی که در آن مردمان ایران از حقوق برابر و یکسان و بدون تبعیض برخوردار باشند. این هستش که ما امروز در این برنامه با هم‌اندیشی دوستان میخواییم این وجهه و این گام اول ساخت آلترناتیو که هدف هست رو تأکید بکنیم، ضرورتش رو، و اعلام بکنیم که در ساخت آلترناتیو سکولار دموکرات هدف چقدر اهمیت داره و نباید با استراتژی و راهبرد اشتباه گرفته بشه. سپاسگزارم
از شما. آقای حسین سائی بفهمید، خواهش میکنم.
نو خانم قیاسفند، دوست داشتم در ادامه صحبت‌های هموند عزیز خانم فرزان اضافه کنم و شاید اجازه بخوام از دوستان که یه قدم پا رو جلوتر بذارم و بگم که شاید هدف آرمانی همه ما توی اپوزیسیون رفاه نسبی برای کل ملت ایران، آبادانی کشور، حفظ تمامیت ارضی و استقلال شاید به نوعی برای کشور ایرانمون باشه. و چرا حالا ما میایم و یک حکومت یا آلترناتیو سکولار دموکرات رو پیشنهاد میکنیم؟ دلیلش این هست که تمامی انواع سیستم‌های حکومتی تجربه شدن، توی کشورهای مختلف دنیا در استقرار دارن و ما با یه بررسی خیلی آسون و حتی نه خیلی آسون، با یه بررسی سطحی و نگاهی به اوضاع و احوال کشورهای همسایه، کشورهای در سایر قاره‌های زمین، از اروپا، آمریکا، شرق دور، کشورهای موفق و ناموفق رو می‌بینیم که اوضاع و احوال مردمشون بر چه حالی است. و وقتی این کشورها رو لیست کنیم و سیستم‌های حکومتیشون رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که حکومت‌هایی که دارای سیستم مدیریتی و حکومتی سکولار دموکرات هستند، اغلبشون تو لیست اولین و برترین کشورهای دنیا از نظر رفاه، سلامتی، اقتصاد قرار میگیرن. پس این که ما اینقدر اصرار داریم که حکومت بعدی یا آلترناتیوی که باید تشکیل بدیم و هدف ما قرار بگیره برای اپوزیسیون یک حکومت یا یک آلترناتیو سکولار دموکرات هست، بر این اساس استوار شده. و در این حال وقتی بررسیش میکنیم و با حکومت فعلی میبینیم که دقیقا شرایط یک آلترناتیو که قرار گرفتن در مقابل تمام اون نکات منفی و به قولی مشکلاتی که الان حکومت با حکومت فعلی ایران باهاش دست به گریبان هست، و ما با یک جایگزین سکولار دموکرات که ما اسمش رو آلترناتیو گذاشتیم میتونیم رفع کنیم. و به امید این که بعد از این تغییرات ما بتونیم به اون رفاه نسبی و استقلال و تمامیت ارضی که میخوایم برسیم با این سیستمی که انشالله راه میفته و فعال میشه توی کشور در مقابل جمهوری اسلامی که در حال حاضر کشور رو به سمت قهقرا داره میبره. بلکه در ادامه این بحث که ما بخوایم هدف‌های جانبی تعریف کنیم برای رسیدن به این آلترناتیو، من فکر می‌کنم که اهمیت زیادی داره که ما روی بحث یکپارچگی کشور خیلی مانور نکنیم الان. ببخشید، منظورم اینه که برای اینکه کل گروه‌ها و دسته‌ها رو بتونیم در کنار هم قرار بدیم، خیلی بحث رو به سمت نکات ریزی که بعد از استقرار آلترناتیو باید بهش تمرکز بشه و تصمیم گیری بشه توسط هیئت مؤسسان و تعریفاتی که در قانون اساسی وارد میشه و به رفراندوم گذاشته میشه و از طرف مردم تایید میشه، از الان روی اون جزئیات خیلی غیر ضروری پافشاری نکنیم که باعث عدم همبستگی بین گروه‌های اپوزیسیون بشه. من صحبت دیگه ای ندارم، امیدوارم که دوستان بتونن صحبت‌های تکمیلی بیشتری ارائه بدن. ممنونم ازتون.
سپاسگزارم. آقای امیر جوانپیکر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله سپاسگزارم خانم ریاسفند. عرض شود من فکر می‌کنم که این بحث چه اون سخنان آقای دکتر در ابتدا و چه سخنان شما و همینطور سخنان خانم فرزان اصلا دیگه جایی در ظاهر باقی نمیمونه بر بحث کردن، ولی ممکنه یه مقدارم برای کسانی که این برنامه ها رو گوش میکنن این سوال پیش بیاد، این پرسش پیش بیاد که چرا ما داریم رو اینا اینقدر تکیه میکنیم و به خصوص چرا ما داریم برمیگردیم به یه مباحثی که در این مورد، در این مورد خاص هدف، چرا ما داریم برمیگردیم به مباحثی که شاید نزدیک پنج، بیشتر از پنج سال پیش مطرح شد و مباحثات زیادی هم به وجود آورد و نتایجش هم مشخص شد که یکی از این داستان همون قضیه همه با هم بود، به اصطلاح تز همه با هم بود که ارتباط مستقیمی داره با اون مسئله چیزی که آقای دکتر فرمودن، رفع موانع جای خودش رو بده به خود هدف، و این درست همون مسئله بود که به شکل همه با هم پیش اومده بود، یعنی یک اتحادی در استراتژی بین تمام نیروها. ولی من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چون آقای سایی صحبتایی کردن، من فکر میکنم یه مقدار مبهم بودیم، قضیه درست روشن نشد، به خصوص با توجه به سخنان خود دکتر در ابتدا، که ما یه مسائلی رو داریم در دوران گذار یا دوران آلترناتیو سازی که اینا در این دوران حل شدنی نیست، اینا چیزاییه که مربوط میشه به بعد از سرنگونی این نظام، بعد از انحلال این قانون اساسی و این نظام و تشکیل مجلس مؤسسان و قانون اساسی، در اونجاست که یک سری مفاهیم میخواد مطرح بشه. آقای سایی اینا رو به عنوان مسائل ریزه‌ای که الان قابل توجه نیست، نه الان هم قابل توجه هست، از نظر تئوری میشه یه همچین چیزهای در مباحث تئوری دنبال کرد، ولی در جریان آلترناتیو سازی اینا دخالت نداره. یعنی اون جریانی که ما به عنوان آلترناتیو سازی داریم در موردش بحث میکنیم، ما الان داریم دونه دونه میریم جلو، پله پله داریم میریم جلو. الان مسئله هدف، این که ما هدفمون چیه و چرا این هدف رو گذاشتیم، چرا این هدف رو داریم، یه مبحثه. این که مثلا در این دوران آلترناتیو به چه مسائلی باید پرداخته بشه یک مسئله دیگه است که در طی این شش مرحله پیش میاد. مسئله یعنی یکی از اصول این آلترناتیو الان برای ما در رابطه با مسئله هدف، یکی از اصولش همین پنج تا اصلیه که دکترم توضیح داد، خود شما هم توی صحبتتون اول گفتید، اینکه سکولاریسم، دموکراسی، یک پارچگی وطن و یک پارچگی، یعنی تمامیت ارضی و یک پارچگی ملی ملت، و اون ابتناع به قوانین حقوق بشر، اعلامیه جهانی بشر. این اصول رو در رأسش هم چیه؟ مسئله براندازی، یعنی ما دنبال رفرم نیستیم، ما دنبال اصلاحات نیستیم در رابطه با این رژیم، و برای همین این هدف رو قرار دادیم. این پنجتا مطلب رو، این پنجتا گزاره رو ما گذاشتیم برای چی؟ برای این که بر مبنای اون هدف رو تعیین کنیم. حالا بر این پنجتا تو دل اینا میتونه بعدها خیلی مسائل بحث بشه، ولی بعد از سر این ریز نیست، مربوط به الان نیست. همونطور که دکتر هم گفت مثلا شکل نظام هم یکی از این مسائل مربوط به الان نیست. ما الان نمیتونیم مثلا حلش کنیم، چیزی نیست که الان ما بتونیم حلش کنیم و نمیخوایم بهش وارد بشیم، اصلا نمیتونیم حل کنیم. الان امکانش در خارج کشور در درون اپوزیسیون همش امکانی وجود نداره، حتی در داخل هم وجود نداره. این زمانی میتونه مطرح بشه که قانون اساسی نوشته شده باشه، تایید شده باشه، بعد شکل نظام را مردم رأی بدن و بگن چه شکلی دوست دارن. اصلا به مسئله هدف ما و این مراحل ششگانه که گذاشتیم ربطی پیدا نمیکنه. در نتیجه اون چیزی که ما الان داریم در موردش به عنوان هدف این جلسه رو تشکیل دادیم و سخنان دوستان و خود آقای دکتر به نظر من خیلی گویا بود، ولی چرا ما داریم میریم باز ریفر میدیم و یا نگاه میکنیم به این مسئله و از گذشته باز چرا داریم برمیگردیم به اون مباحث؟ شاید به خاطر اینه که حرکاتی در اپوزیسیون اتفاق افتاده و جریاناتی به وجود اومده که داره دو مرتبه این بحث رو پیش میکشه، دو مرتبه داره اینو پیش میکشه. ولی ما در مسیر آلترناتیو سازی به عنوان یک مسئله تئوریک داریم رو این صحبت میکنیم. حالا به این مسائل هم که الان هست یا نیست هم کاری نداریم. ما الان میخوایم این هدفمون رو که مرحله اول این شش تاست روشن کنیم، در موردش حرف بزنیم و ببینیم که چرا ما این هدف رو داریم. دوستان هم توضیح دادن، من هم فکر میکنم که توضیح اضافه ندارم که در موردش بودم. خیلی ممنون خانم بیاسا.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نوری علا بفهمید، خواهش میکنم.
من فکر میکنم که یک نکته ای رو باید تذکر بدم. ببینید مسائلی که برای ما مطرحه قابل تقسیم به دو حوزه هستن. آن چیزهایی که اینجا و اکنون میتونیم راجبش تصمیم بگیریم، اون چیزهایی که در فردا و در ایران باید راجبش تصمیم گرفته بشه. اگر که ما اون چیزهایی رو که در ایران باید تصمیم گرفته بشه و پس از فروپاشی حکومت اسلامی بیاریم تو هدف خودمون، خودمون رو فلج کردیم. ما در اینجا عرض کنم که میشینیم میتونیم تصمیم بگیریم که عرض کنم که ما مثلا تمامیت ارضی باید وجود داشته باشه تا هدف ما برگزار بشه. این ربطی به این که در داخل کشور تصمیم بگیرن که تمامیت ارضی رو میخوان داشته باشن یا نداشته باشن ربطی به اون نداره. بنابراین همه کسانی که مثلا بگن که ما خود مختاری میخواییم، حق تعیین سرنوشت میخواییم، اینا اصلا به خارج کشور ربطی نداره. هر تصمیمی که در این مورد گرفته بشه فردا میتونه در داخل کشور لغو بشه و کنار گذاشته بشه. بنابراین اتلاف وقت راجع به این موضوع هایی که در اونجا تصمیم گرفته میشه فقط انرژی ما رو برباد داده. اما ممکنه که بگن که خب پیشنهاد سکولار دموکراسی هم باز اونجا باید تصمیم گرفته بشه نهایتاً. چرا این یکی رو میارید این بر؟ میگیم برای اینکه ما دنبال آلترناتیو هستیم. رفتیم مطالعه کردیم، میگیم هیچ آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود نداره جز یک حکومت سکولار دموکرات. بقیهشون همه جانشین های حکومت اسلامی میتونن باشن، ولی یکی از صفت های حکومت اسلامی رو با خودشون حمل میکنن. اگر که شما میخواید این حکومت اسلامی رو بردارید یه حکومت اسلامی دیگه سر جاش بذارید، خب در اسلامیت اینا با هم شریکن، پس آلترناتیو نیستن. اگر که میخواید یه حکومت استبدادی رو جانشین اینا بکنید به هم چنین. در نتیجه اتفاقا با اینکه تصمیم نهایی راجع به سکولار دموکراسی هم در ایران گرفته خواهد شد، اما از لحاظ تشخیص آلترناتیو ما میتونیم بگیم که آلترناتیو چیزی جز سکولار دموکراسی است. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آقای سایی، چون به گفتار شما اشاره شد، پاسخی دارید در این مورد؟ بفرمایید، خواهش میکنم. میکروفونتون بسته است.
ممنون خانم قیاسفند. البته من متأسفانه به اشتباه بحث تمامیت ارزی رو گفتم مسئله کوچیکیه که البته که نیست مسئله کوچیکی. من بیشتر مد نظرم نوع حکومتی بود که بعد از آلترناتیو در ایران میخواد برقرار بشه و اینکه قرار حکومت مرکزی باشه یا به صورت فدرالی اداره بشه کشور رو. اینجور تصمیماته که همونطور که دکتر قبلتر از من به زیبایی و به صراحت کامل بیان کردن، این تصمیماتیه که بعداً ملت ایران باید راجبش تصمیم بگیرن و تو رفراندوم ها تعیین سرنوشت کنن که چه جوری قرار آینده برقرار بشن. ممنونم، صحبت دیگه ندارم.
سپاسگزارم. آقای محمود عبتهی بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم از شما. حس کنم آقای سایی تو صحبتشون به دو کلمه اشاره کردن، آبادی و آزادی. خب این اگر خیلی مهمه، اگر ما میخوایم یک زندگی آباد و آزاد برای ملت ایران داشته باشیم، ما فکر کردیم راجع به این مدت ها از کار شده و میگیم که این در یک ساختار سکولار دموکرات به دست میاد. فکر میکنیم این آبادی و آزادی باید در یک ساختار سکولار دموکرات باشه. برای چی؟ برای که امروزه در همه جای دنیا وقتی میبینیم که اقتصادی، سیاست یک کشور، اقتصاد کشور، برنامه‌های اجتماعی کشور چگونه داره اداره میشه، تا چه حد موفق هست، بلافاصله میبینیم نهادهایی که پشت اونا هست چه نهادهایی هستن، نهادهایی که انجام امور اجتماعی سیاسی رو در واقع و اقتصادی رو اداره میکنن چگونه نهادهایی هستن. ما اگر بخوایم نهادهایی رو داشته باشیم که مسئله تبعیض اشاره شد، بدون تبعیض باشن، انحصارگرا نباشن، شایسته سالاری به معنای واقعی درش بتونه در واقع وجود داشته باشه، بیشترین استعدادها رو ما بتونیم داشته باشیم، خودش شکوفا بشن، خب این نهادها بایستی سکولار دموکرات باشن. دقیقا عکس اون چیزی که الان ما در این حکومت میبینیم، یک حکومتی که انحصارگراست بر مبنای یک ایدئولوژی مذهبی شیعه ولایی. این رو ما میتونیم برداریم که اول اون بیشترین جمعیت این کشور بتونه یک رقابت آزاد و منصفانه داشته باشه بر اساس یک برابری حقوق شهروندی که دارن و نهادهایی بایستی این کار رو در واقع زمینه سازش بشه و اداره بکنن. این نهادها نهادهای حکومتی است و نهادهای بخشهای خصوصی هم هست، ولی اصولا برای اینکه اون نهادهای بخش خصوصی به وجود بیاد، ببینیم چه نوع حکومتی هست که آیا اجازه میده یا نمیده. حکومت فعلی یک حکومت تمامیت خواست که عملا همه جا رو تسخیر کرده، همه چیز زیر کنترل خودش داره، بخش خصوصی به راحتی نمیتونه عمل بکنه. پس ما در قدم اول هدف چیست؟ یک چارچوب قانونی ایجاد بکنیم که این چارچوب قانونی سکولار دموکرات باشه. در واقع بزرگترین هدفی هست، یعنی این هدف بزرگترین هدفی است که ما رو میتونه به اون منظور برسونه. بعضی از خواسته های دیگه هم وجود داره، شاملش نمیشه، چون وقتی ما میگیم سکولار دموکراسی کافیست برای رسیدن به اون منظور ایران آباد و آزاد، و در این حال همه رو هم، همه این افراد رو هم میتونه شامل بشه که اون خواست رو دارن. به این شکل یعنی ما امکان این رو داریم که بیشترین تعداد افراد رو به سمت یک هدف ببریم درش. این فرق داره با همه با هم، چون همه با هم وقتی جمع میشن درسته امکان داره بیشترین افراد رو جمع کنه، ولی نه به سمت یک هدف بلند مدت. اون میرسه به یک جایی که وسط راه از هم میپاشه، ادامه پیدا نمیکنه. پس این هدف ایجاد یک چارچوب سکولار دموکرات، یک قانون سکولار دموکرات برای کشور هست که بیشترین افراد رو میتونه کنار هم بگذاره که به اون آزادی برسن. از دل این خواست هست که یک حقانیتی هم میتونه بیرون بیاد، اون حقانیتی که ما در واقع میگیم که امروز حاکمیت متعلق به ملته. وقتی به دنبال این خواست میریم، اگر درست عمل بکنه اون حقانیت رو هم میتونه به دست بیاره، و به این ترتیب هست که یک تشکیلات منسجم میشه ساخت، تشکیلات منسجمی که وظایف به درستی بین شخصیم شده باشه. یعنی مسیر رو ما میبینیم تا اونجایی که ممکن هست، و مسیری رو که میخوایم طی کنیم هم بر سرش در واقع به صورت علمی کار میشه، که در این راه هم بشه مبارزه رو پیش بردش. و خب حالا بعد دو مرحله دیگه است که اعلام این تشکیلاتی که منسجم به وجود میاد میتونه اعلام موجودیت بکنه و تلاش بکنه که کسب اعتماد مردم رو به دست بیاره. ولی صحبت از تکرار شد، این تکرار هم بسیار ضروری است. ما الان کشورمون در حال واقعا نابودی است، خطر نابودی کشور ما هر لحظه بزرگتر میشه. تا زمانی که چنین تشکیلاتی به وجود نیامده، سکولار دموکرات باشه که بتونه هدایت بکنه این مبارزه رو به سمت رسیدن به اون چارچوب سکولار دموکرات، این باید هر روز توسط همه فعالان سیاسی تکرار بشه. یعنی هر چقدر که ما این رو انگوش بذاریم روش و بگیم نداریمش، این کم بوده ماست، کم نیست. و مشخصا امروز اگر ما اسم همین برنامه رو داریم روزگار آلترناتیو، این در خودش همین نکته رو مرتب داره اشاره میکنه دیگه، که فوریت قضیه رو نشون بده، فوریت قضیه و خطری که کشور ما رو داره تهدید میکنه. و خب مسلمه اون چیزی که ما میخواییم برای ملت ایران با این مرزهای سیاسی کنونیش هم هست، یعنی یک واحد سیاسی که ما داریم مرز مشخصی داره، تلاش ما اینه که این اتفاق، این آبادی و آزادی در این مرزها اتفاق بیفته به عنوان یک واحد سیاسی یک پارچه و البته بدون تبعیض. متشکرم.
سپاسگزارم. آقای جوان پیکر بفهمید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون خانم بیاسفان. محمود سخنانی رو گفت که من فکر میکنم که یه چیزی رو در درونش به نظر من اومد که شاید باید اینو بگیم. مسئله اون چیزی که ما، یکی از دلایلی که ما رو این قضیه سکولار دموکرات بودن این آلترناتیو تأکید داریم، مسئله سهم خواهی اون گروه هایی که بعدا در یک آلترناتیو میخوان شرکت کنن. اگر این مطابق اون قضیه به اصطلاح تعویض رفع موانع با هدف باشه، یعنی اون قضیه همه با هم، این سهم خواهی در درون جامعه میتونه یک بحران بسیار شدید تا حد جنگ داخلی رو بود. برای اینه که ما اصرار داریم که این نیروهای سکولار دموکرات هن که باید این آلترناتیو تشکیل بدن که جلوی اون سهمخواهی بعدی گرفته بشه. چون تمام گروه هایی که سازمان ها و احزابی که توی این آلترناتیو یا تشکیل دهنده این آلترناتیو هستن به اون پنج اصل پابندن برای رسیدن به هدف، و اون آلترناتیو برای اون هدف تشکیل میدن، نه اینکه بعدش بیان تازه با قول دکتر یکی حق تعیین سرنوشت میخواد، اون یکی حق خودمختاری میخواد، یا نمیدونم یکی میگه من میخوام فدرال کنم مملکت رو، هر کسی یه عقیده داره میخواد، یکی اصلا دنبال شورا کردن مملکت و همه چیز به دست شورایی کنترل بشه یا مدیریت بشه، اینا همه میشه جنگ. همون سهمخواهیه که جنگ رو وجود میاره. من چون افنوز دادم که کوتاه صحبت کنم که این مطلب رو فقط بهش اشاره کنم. خیلی ممنون ازتون خانم بیاسفان.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوری علا بفهمید، خواهش میکنم.
عرض کنم که این مسئله ایران آزاد و آباد که آقای سایی مطرح کرد و آقای عبدهی هم بهش اشاره کرد مسئله بسیار مهمیه، اما از در این جریان آلترناتیو سازی چگونه میشه بهش پرداخت؟ چرا ما این رو نمیاریم توی اهداف بگذاریم؟ دو تا نکته در این مورد مطرح هست. یکی این که آزاد و آباد رو ما همیشه با هم میاریمش، برای اینکه خب ما میدونیم که مثلا چین یک کشور آبادی شده، ترقی کرده که تبدیل به یکی از ابرقدرت‌ها شده الان، ولی درش آزادی نیستش. و عرض کنم که یه جایی ممکنه آزاد باشه و آبادی درش نباشه، اما آزادی و آبادی با همدیگه هستش که انسان رو به رفاه و آسایش میرسونه. بنابراین اولا ما این دوتا رو از هم جدا نمی کنیم. نمیگیم ما ایرانی آباد میخواییم، برای اینکه اون آبادی مردم بدبخت رو بیچاره خواهد کرد، این اون چیزی که مثلا در چین اتفاق افتاد. این یکی. و دو دیگر که چرا این رو نمیاریم به صراحت تو هدف بگذاریم، به خاطر اینکه ما میخوایم هدفمون خیلی جمع و جور باشه. آزادی رو که در نظر داریم توی دموکراسی که در حکومت سکولار دموکرات هست وجود داره. آبادیش به نظر من اصل قضیه سکولاریزمه، یعنی که فقط از طریق اعمال سکولاریزمه که شما میتونید به یک کشور آزاد و آباد برسید. بنابراین چون سکولار دموکراسی این رو در دل خودش داره، ما دیگه نمیام اتنا به کلام بکنیم و بگیم که هدف ما در این حال ایجاد ایران آزاد و آباد. اما در تشریح و تفصیل هدفهای خودمون همیشه این رو ما در همه اسنادی که داشتیم متذکر شده.
خیلی ممنون آقای محمود عطایی، بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم از شما. تو صحبت‌های جناب جوانپیکر اشاره کردم به سهم‌خواهی. فکر میکنم اتفاقا این موضوع هم جالب و هم مهمه که سکولار دموکراسی واقعا چرا میتونه به این پاسخ بده. چون که در اشاره به صحبت قبلی خودم که گفتم نهادها مهمه و تاکیدم بر نهادهاست، در یک حکومت سکولار دموکرات نهادهایی هست که بر پایه شایستگی احزاب سیاسی، گروه‌های مختلفی که به قول آقای جوانپیکر سهم‌خواهی می‌خوان بکنن، یا کسانی هستن که مدعی هستن ما کشور رو بهتر میتونیم اداره بکنیم. نهادهایی هست در یک نظام سکولار دموکرات که اینها میتونن شایستگی خودشون رو نشون بدن، به مردم ارائه بکنن توان خودشون رو و برنامه‌هاشون رو و سوابق خودشون رو و با قضاوت مردم برن و اون در واقع جایگاه رو بگیرن که بتونن برنامه‌هاشون رو اجرا بکنن. این سهم‌خواهی هیچ وقت تعطیل نمیشه و قرار هم نیست تعطیل بشه. در این حکومت سکولار دموکرات یک روشی بهش داده میشه که چگونه باشه که آزادانه و منصفانه انجام بشه، منصفانه باشه و به روشی باشه که منفعتش هم به مردم برسه بیشتر از هر کس دیگری و هر جای دیگر. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر نوری. الان سخنی دارید؟
بله، من میخواستم بگم که در این مبحث هدف یکی از جایگاه‌هایی که خیلی راحت میشه دست به آسیب شناسی زد، برای اینکه ما در این 40 ساله انواع و اقسام کوشش‌ها برای ساختن یک جانشین قابل قبول رو دیدیم. یعنی از خود زنده یاد دکتر بختیار که آمد بیرون این آلترناتیو رو مطرح کرد، تا رسیدیم به اینکه مثلا خودش آزاد رضا پهلوی هم قدم گذاشت وسط و اون شورای ملی ایرانیان رو، حالا مجاهدین به کنار، نمیدونم بقیه تشکلاتی که وجود داشتش. اگر از دید هدف نگاه بکنیم و به آسیب شناسی بنشینیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا اینا شکست خوردن. یعنی که چرا مثلا حکومت اسلامی وادار شد که بره سر دکتر بختیار رو ببره؟ به خاطر اینکه دکتر بختیار دقیقاً روی سکولار دموکراسی اقدام میکردش. یه آدم سکولار دموکراتی بود که حتی وقتی که برید مثلا تز دکتراش هم بخونید میبینید که در اونجا هم راجب سکولار دموکراسی صحبت کرده و حکومت بلافاصله تشخیص داد که این بابا خطر اصلیه، برای اینکه داره یک چیزی رو، یه بدیلی رو میسازه در مقابل حکومت اسلامی میگذاره که دقیقاً آلترناتیوش. اما خب وقتی که بیایم جلو، مثلا تو یکی از برنامه‌های قبلی هم اینو عرض کردم که مثلا در همین شورای ملی ایرانیان که شاهزاده اول سخنگوش بود، بعد رئیسش شد و بعدم استعفا داد، از روز اول من با ایشون حرفم این بودش که این هدفی که شما انتخاب کردید به هیچ جا این شورا نخواهد رسوند. یعنی چی که ما شورای ملی ایرانیان برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران. خب این بدیهیه، این که هدف نیستش که اگر شما بتونید این حکومت رو بندازید، حتی خمینیش هم نتونست چرا انتخابات آزاد بگیره، از راه فریب وارد شد، وگرنه وقتی که رفتن رفراندوم کردن جمهوری اسلامی رو برقرار کردن تقلبی در، حالا مهندس بازرگان گفت 99%، ما میگیم 70%. به هر حال یک رفراندومی بودش که مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی. نمیشد بدون انتخابات آزاد عرض کنم که این کار رو انجام داد. بنابراین بدیهیه هر حکومتی که جانشین حکومت اسلامی بشه اول انتخاباتش انتخابات آزاد خواهد بود. هر حق بازی هم که بخواد بکنه روی مغشوی مردم خواهد بود، نه در خود انتخابات. بنابراین خب ما میبینیم این محکومه به شکست بودش یه همچین تشکلی، که به جای اینکه بیاد بگه که من میخوام حکومت سکولار دموکرات رو در ایران برقرار کنم، میگه که من میخوام برم انتخابات آزاد کنم. و تازه این انتخابات آزاد از کجا تضمین وجود داره که منجر به استقرار یک حکومت سکولار دموکرات خواهد شد، قبل از اینکه شما برای مردم توضیح نداده باشید در رادیو، تلویزیون، آزادی ها، بحث ها، مناظره ها، همه این حرف ها منجر به این قضیه بشه. همین شورای ملی مقاومت، شورای گذار ببخشید، خب این شورای گذار بالاخره برای من یکی که رفتم و ازشون حمایت کردم و باشون همکاری کردم هم روشن نشد که بالاخره هدفشون چیه. اینقدر مسائل رو پیش دادن و چرخوندن این حرفا که این وسط هدف گم شد، در حالی که هدف باید چراغ راهنما باشه، باید اون بالا عرض کنم که راه رو روشن بکنه برای بقیه. منظورم این بودش که ما کمتر سعی میکنیم که تو بحثای خودمون به عرض کنم که آسیب شناسی هم بپردازیم، ولی هر کدوم از این بحث ها رو وقتی که نگاه بکنیم یه بعد آسیب شناسی هم میتونه در کنارش باشه. شاید پس از اینکه 6 تا برنامه خودمون رو ساختیم یک سری برنامه هایی هم در مورد آسیب شناسی داشته باشیم. مرسی.